با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که از برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی داستان یاد از مجموعه بیرون پشت در نوشته خود آقای ناصر زراعتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان عزیز. خیلی متشکرم. دیگه بعد از خوندن بخش هایی از خاطرات آقای سایه گفتیم اجازه بدیم که بذاریم، یعنی اجازه که نه، دیگران برن بقیه کتاب رو خونن. یک داستان کوتاهی هست به اسم یاد که البته ممکنه یه دو روز یا سه روز طول بکشه، حالا ببینیم. از مجموعه بیرون پشت در، این داستان تاریخ نگارشش فکر میکنم سال 60 و اینجا حالا یادم ننوشته، ولی 68 و 9 یا 70 و اینها بوده. اگر صحبتی نیست من شروع کنم.
در خدمتتونیم، خواهش میکنم.
این نوشته را دوستی از سر اتفاق در یکی از شهرهای انگلستان یافته و در اختیار من قرار داده است. 7 سال تمام از آن روز گذشته است. امروز بعد از ظهر ناگهان یاد معصومه افتادم. 7 سال پیش 11 اردیبهشت ماه بود که به دیدنم آمد. امروز 29 آوریل است. از صبح در خانه بودم. دیشب یکی از بچه‌ها در رستوران دانشگاه مهمانی داده بود. قادر درسش تمام شده و می‌خواهد برگردد مملکتش. 6 سال پیش از قاهره آمده آکسفورد و حالا با دکترای حقوق سیاسی دارد برمیگردد. با چند تن از استادها و بر و بچه‌های دانشگاه تا دیر وقت نشسته بودیم. به خانه که رسیدم ساعت از 2 بعد از نیمه شب هم گذشته بود. گویا زود خوابم برده بود. صبح از صدای دینگ دانگ ناقوس‌ها بیدار شدم. یادم افتاد امروز 1 شنبه است. نزدیک ظهر از حمام که بیرون آمدم آب کتری جوش آمده بود. قهوه غلیظی درست کردم و همانطور داغ داغ نوشیدم. سرم کمی درد می کرد. قرص مسکنی را با چند قلپ آب قورت دادم و رفتم طرف پنجره روبه خیابان. پرده کرکره را بالا زدم و پنجره را باز کردم. هوای لطیف و خنک نیمروز بهار اتاق را پر کرد. باران تازه بند آمده بود. آسمان آبی صاف بود. بی لکه‌ای ابر و خورشید می درخشید. 3 سال پیش مادر که مرد، خانه پدری و اسباب اساسیه ای را که مانده بود فروختم و کتابهایم را پست کردم لندن. با هر فلاکتی بود ویزای انگلیس را گرفتم. پس از 1 هفته که در لندن پیش مسعود ماندم، یک راست آمدم همینجا آکسفورد و در رشته ادبیات انگلیسی نام نویسی کردم و مشغول درس خواندن شدم. قبلا آکسفورد را 1 بار دیده بودم. آن سال پاییز دکتر عظیم‌پور که در اینجا درس خوانده و دکترای جامعه شناسیش را از دانشگاه همینجا گرفته همراه هم آمد. کنفرانس فرهنگی 3 روزه‌ای بود که من هم در آن شرکت داشتم. در آن 3 روز دکتر عظیم‌پور تقریبا همه جای این شهر قدیمی کارگری دانشگاهی را نشانم داد. به نظرم اصلا با لندن قابل مقایسه نیست. آن پایتخت درندشت بیدر و پیکر و شلوغ به نظر من برای خود تیمارستانی است مدرن، با خیابان‌های پر ازدحام و پر دود و دم و اتوبوس‌های 2 طبقه لکلکو و راهبندان‌های سرگیجه‌آور و اندرگراند خفه و غم‌انگیز. در همان 3 روز شیفته این شهرستان تر و تمیز کوچک و خلوت شدم. با خود فکر می‌کردم اگر روزی روزگاری بخواهم در گوشه‌ای آرام دور از هیاهو به آرامش روحی برسم، خودم را بیابم و با خود خلوت کنم، در هیچ جای دنیا شهری بهتر و مناسبتر از آکسفورد نخواهم یافت. دیگر از تدریس ادبیات فارسی در دانشگاه تهران خسته و دلزده شده بودم که 1 روز صبح زود مادر در حالی که داشت باغچه و گلدانهای حیات را آب می داد افتاد کف زمین و تا من از اتاقم بدوم بیرون و او را که پیرهنش خیس شده بود و هنوز شلنگ را در دست می فشرد و رنگش کبود شده بود و به دشواری نفس می کشید از روی آجرهای کف حیات بلند کنم و سراسیمه بغلش بزنم و هیکل سبک و استخوانیش را از در خانه ببرم بیرون و سوار ماشینش کنم و با سرعتی دیوانوار به بیمارستان برسانمش، همه چیز تمام شده بود. پدر چند سال پیش از آن در همان حیات مرده بود. عصر یکی از روزهای اوایل پاییز مثل روزهای دیگر نشسته بود روی تخت چوبی مقابل بساط دود و دمش. مادر برایش چای می‌برد. گویا بست دوم را کشیده بوده. به مادر میگوید خانم جان لطفاً یک ریز نبات هم بیاورید، گمانم سردیم کرده. مادر به آشپزخانه میرود تا نبات بیاورد. دو دقیقه طول نمیکشد. وقتی برمیگردد پدر را میبیند که تکیه داده به پشتی، سرش روی شانه چپ خم شده، چشمهایش را بسته و دیگر نفس نمیکشد. انگار خواب بوده با دهان نیمه باز. وافور کوچکش را هنوز در دست داشته و آن را گرفته بوده روی زغال‌های سرخ بیرون کشیده از خاکستر تا گرم شود و بست سوم را بچسباند. بوی حقه سوخته حیات را پر کرده بود. از آن پس من ماندم و مادر و آن عمارت قدیمی در محله امیریه و باغچه پدر با درخت‌های گیلاس و هلو و گوجه و خرمالو و بوته‌های گل سرخ و گلدان‌های بیشمار شمعدانی و شاهپسند و یاس سفید و آن گلخانه شیشه‌ای کنج حیاط که زمستان‌ها گلدان‌ها را در آن می‌گذاشت. پرستو و پریسا سالها پیش رفته بودند خانه شوهر و سالی ماهی یک بار به مادر سر می زدند. حمید تنها برادرم که از من کوچکتر بود در همان ماهای اوایل جنگ کشته شد. با شروع جنگ افسران وظیفه ای را که خدمتشان سال 56 تمام شده بود احضار کردند. حمید مهندس سدسازی بود. ناچار رفت خودش را معرفی کرد. روزی که داشت می رفت می خندید و مسخره بازی در می آورد. می گفت نمردیم و عازم جبهه جنگ راست راستکی هم شدیم. پس از چند هفته به قول خودش علافی فرستادندش جنوب. هیچ وقت نفهمیدیم چگونه کشته شد. یک روز صبح زود گروهبانی آمد دم در خانه و خبر داد که جناب سروان حمید مهران به درجه رفیع شهادت نائل گشتند. تنهایی رفتم به بهشت زهرا. جنازه‌اش را در سردخانه نشانم دادند. پوست صورت و بدنش سفید سفید بود. چشمهایش بسته بود و لبخند محوی روی لبهای نازک از هم گشوده‌اش نشسته بود. تمام اندامهایش سالم بود. نه جای گلوله‌ای، نه زخم و جراحتی و نه حتی یک تکه کبودی. استوار چاقی که همراه هم آمده بود جنازه را کمی برگرداند. سر حمید اندکی روی گردنش چرخید. پشت سرش حفره بزرگی بود. مغز لهیده‌اش با خون سیاه دلمه بسته و موهای پرپشت قهوه‌ای رنگش قاطی شده بود. نگذاشتم مادر متوجه شود. فقط وقتی گذاشتندش تو قبر و یک لحظه کفن را کنار زدند، مادر و خواهرها چهره سفید و آرام او را یک نظر دیدند. پرستو و پریسا شیون کشیدند. مادر مات و منگ به درختچه‌های کاج گورستان خیره شده بود. همان روز سر کوچه هجله گذاشتند. آن همه عکس‌های جور و جور را نمی‌دانم از کجا آورده بودند. عکس‌های سیاه و سفید و رنگی بزرگ در قاب‌های چوبی. دست راه انداختند، با علم و کتل و علامت و سنج و دهل سینه زدند و نوحه خواندند و خودشان ختم مفصل گرفتند و مراسم شب هفت و چله را هم برگزار کردند. تابلو اسم کوچه را برداشتند و به جایش تابلو جدیدی گذاشتند. کوچه شهید سروان حمید مهران. کلمه شهید را به رنگ سرخ نوشته بودند. بقیه کلمات آبی رنگ بود. مادر از آن پس لباس سیاهش را در نیاورد. از خانه هم دیگر پا بیرون نگذاشت. آنهایی را هم که به سراغش می آمدند از همان دم در حیات رد می کرد. دعوت هیچ کس را هم نمی پذیرفت. بهانه می آورد ناخوشم. تمام اوقاتش را یا در آشپزخانه می گذراند یا در حیات به باغچه و گلدانها می رسید. پس از سالها به خانه پدری برگشته بودم. مادر تنها مانده بود. آپارتمانم را خالی کردم و کتابهایم را آوردم و در همان اتاق که در دوران بچگی با حمید داشتیم ماندگار شدم. من و مادر در آن خانه قدیمی بزرگ در سکوت زندگی می کردیم. من به دانشگاه می رفتم و یک راست به خانه برمی گشتم. اوایل مادر اصرار داشت ازدواج کنم. می گفتم اگر هوس هم بود مادر، همان یک بار بس بود. نگاهم می کرد، هیچ چیز نمی گفت. بعد راهش را می کشید، می رفت سراغ کارهایش. قلبش روز به روز ضعیفتر می شد. با اصرار می بردمش پیش دکتر. نمی آمد، لجباز بود. می گفت حالم خوب است. آخری ها دکتر مهرداد، دوست و همکلاس قدیمی حمید، هفته ای یکی دو بار می آمد خانه. مادر را معاینه می کرد، نسخه ای می نوشت و توصیه هایی می کرد که چه باید بخورد و از چه چیزهایی پرهیز کند و بعد می نشستیم با هم شطرنج بازی می کردیم. مثل حمید شیفته شطرنج بود. همیشه هم از من می برد. می گفت کیش و مات. بعد همانطور که مهره ها را با وسواس و دقت جمع می کرد می گفت آن خدا بیامرز استاد شطرنج بود. تعجب می کنم شما چطور؟ حرفش را ناتمام می گذاشت. از جا بلند می شد، گره کراواتش را محکم می کرد و با حالت پیروزمندانه لبخند و لب دستم را در دستهایش می گرفت، محکم می فشرد و خداحافظی می کرد. می رفت تا چند روز بعد باز بیاید و مادر را ببیند و مدتی محترمانه سرزنشش کند که چرا داروهایش را مرتب نخورده و چرا پیاده روی نمی کند و چرا غذایش نمک دارد، تا بعد بنشینیم و شطرنج بازی کنیم و مثل همیشه مرا مات کند و از استادی و مهارت آن رفیق ناکام بگوید و سرآخر شادمان و سرفراز برود. دیگر دلیلی برای ماندن نداشتم. دلبستگی و دلخوشی نمانده بود. مادر که مرد، کارهای انحصار وراثت را به کمک بچه محله قدیمی من محمود که وکیل دعاوی مشهوری شده بود راست و ریس کردم. خانه و اسباب‌ها را فروختم. سهم پرستو و پریسا را حساب کردم و دادم و با پولی که برایم مانده بود راه افتادم، آمدم اینجا. همانطور که کنار پنجره روی صندلی نشسته بودم و خیابان روبرو را نگاه می کردم، نمی دانم چطور شد که ناگهان یاد معصومه افتادم. این خانه کوچک یک طبقه را دکتر عظیم‌پور برایم پیدا کرد. می گفت در دوران دانشجویی همینجا زندگی می کرده. سالن کوچک و اتاق خواب جمع و جوری دارد با آشپزخانه نقلی و حمام و دستشویی. از همه بهتر همین پنجره یک کم ارتفاع رو به خیابان است. دکتر عظیم‌پور می گفت این خانه 200 سالی خدمت دارد. حالا یادم آمد چطور شد ناگهان یاد معصومه و آن روز 11 اردیبهشت ماه 7 سال پیش افتادم. عده‌ای زن و مرد و بچه انگلیسی از پیاده رو روبرو می گذشتند. لباسهای ساده و تر و تمیزی پوشیده بودند. انگار داشتند می رفتند کلیسا، شاید هم از کلیسا بر می گشتند. بچه ها شادمان و هیاهو کنان جست و خیز می کردند و زنها و مردها دو به دو دست در دست با همدیگر حرف می زدند. دختر بچه 3-4 ساله‌ای جلوی پنجره که رسید پایش پیچ خورد و افتاد زمین. زنی که گویا مادرش بود دوید آمد، او را از زمین بلند کرد و زانوهای عریانش را که گلی شده بود با دستمال پاک کرد. بچه بغض کرده بود، نزدیک بود بزند زیر گریه که گفتم نگاه کن، نگاه کن، پرنده، پرنده. از مادر یاد گرفته بودم. بچه که بودیم هرگاه زمین می‌خوردیم و از درد و ترس گریه‌مان می‌گرفت، مادر حواسمان را به چیز دیگری جلب می کرد. گاهی می گفت ای وای نمک ها ریخت، دیدی نمک ها ریخت؟ و ما دنبال نمک های ریخته شده روی زمین می گشتیم که نبود و گریه از یادمان می رفت. یا می گفت گنجش، کبوتر، کلاغ، و به شاخه درخت ها یا لبه بام خانه اشاره می کرد. نگاهمان پر می کشید و سرمان را بالا می گرفتیم تا کبوتر یا کلاغ یا گنجشتی را که گاهی بود و گاهی نبود ببینیم و گریه یادمان می رفت. حواس دختر بچه پرت شد و گریه از یادش رفت. نمی دانم چرا فکر می کردم اسمش باید سوزان باشد. چند لحظه دور و برش را نگاه کرد، بعد برگشت طرف من که میان چارچوب پنجره ایستاده بودم. تو که زبانی پرسید کو؟ پرنده کجاست؟ گفتم پرید، رفت، ندیدی؟ زن سوزان را بغل کرد، لبخند زنان سری تکان داد، زیر لب تشکر کرد و راه افتاد. سوزان از روی شانه مادرش برایم دست تکان داد. چشمان اشکالود آبی رنگش می‌خندیدند. چهره مادر سوزان برایم خیلی آشنا بود. فکر می‌کردم او را کی و کجا دیدم. ناگهان حالا یادم افتاد که شباهت قریبی به معصومه داشت. شاگردم بود. سال آخر دانشکده را می‌گذراند. رساله پایان‌نامه‌اش را می‌نوشت. من استاد راهنمایش بودم. یادم نیست موضوع رساله‌اش چه بود. بیشتر وقتا در کتابخانه دانشکده به سراغم می آمد. یادداشت‌هایش را نشانم می داد و سوال می کرد. پاسخ‌ها و حرف‌های مرا با خط ریز زنانه تون تون در دفترچه صد برگش می نوشت. همیشه یکی از آن مدادهایی که شبیه خودکار است و داخل آن مغز مداد می گذارند و از بالا فشار می دهند تا نوک مداد کم کم بیاید بیرون دستش بود. رنگش آبی شفاف و روشن بود. یک بار خواستم با آن چیزی بنویسم، نشد. نوکش می شکست. معصومه خندش گرفته بود. گفت استاد شما عادت کرده اید با خودنویس بنویسید. نوک راپید ظریف است. با خشونت نمی شود باهاش رفتار کرد. آرامش می خواهد. راست می گفت. من عصبی بودم. البته حالا نیستم. آرامش دارم. آن روزها سخت عصبی بودم. نوک تمام خودنویس هایم از بس روی کاغذ فشارشان می دادم زخیم شده بودند. دانشجوی دقیقی بود. خوب درس می خواند. زیاد مطالعه می کرد. گاهی تلفن می زد و چند باری هم به خانه من آمد. مادر می گفت دختر خوبی است. زیباست. مهربان است. این روزها دخترهایی که کمی بر و رو دارند اصلا مهربان نیستند. اما این دختر هم قشنگ است، هم خیلی با محبت. من که حوصله زنها را نداشتم. از مینو که جدا شدم با خود عهد کردم دور عشق و زن را خط بکشم. خیلی اذیت شدم. عاشق مینو بودم. او هم مرا خیلی دوست داشت. شش ماهی بیشتر از آشنایی ما نگذشته بود که بهش پیشنهاد ازدواج کردم. مطمئن بودم میپذیرد. هم دانشکده‌ای بودیم. چند سال پیش بود یادم نیست. خانوادش مخالف بودند. از آن تهرانی های اصیل و اصل و نسبدار. دلشان میخواست دامادشان پزشک یا دست کم مهندس باشد. یک روز دوتایی رفتیم محضر و عقد کردیم. از همان اول به توافق رسیده بودیم بچه بی بچه. یادم است یک روز شعر ابوالاعلا معری را که روی گورش نوشته شده برایش خواندم. گفتم تو هم با نظر من موافقی مینو؟ گفت آره. و شیرین خندید. گونه‌اش را بوسیدم. پس قول می‌دهی؟ به چشمانم خیره شد و به تأیید سر تکان داد. نگاه معصومش سرشار از عشق و محبت بود. اما من انگار توقع بیجا داشتم. مینو زن بود. مثل همه زنها دلش بچه می‌خواست. دوست داشت مادر باشد. عاشق بچه ها بود. من هم بچه دوست داشتم. هنوز هم بچه ها را دوست دارم. البته به شرطی که بچه من نباشند، بچه دیگران باشند، مثل همین دختر بچه کوچک انگلیسی سوزان که جلوی پنجره خانه هم افتاد زمین و زانوهایش گلی شد. وحشت داشتم. هنوز هم گاهی شبها کابوس بچه دار شدن و بچه داشتن به سراغم می آید. می ترسیدم. می ترسم. یکی دو سالی که گذشت مینو بنا کرد به زمین چینی. پزشک متخصص زنان گفته بوده که باید بچه دار شود. حق داشت. هر ماه دو سه روز می افتاد. عادت ماهیانش با درد بسیار سختی همراه بود، طوری که گریهش می گرفت. گاهی از صبح تا غروب 10-15 مسکر قوی می خورد. گیج و نیمه بیهوش می افتاد روی تخت، اما دردش ساکت نمی شد. پدر و مادر و خویشاوندانش سر به جانش می گذاشتند که یعنی چه؟ مگر ممکن است زن و شوهر بچه نخواهند؟ بچه ی این و آن را که می دید دلش پر می کشید. عشق توی چشمهایش جمع می شد. آنها را بغل می کرد، به خود می فشردشان، می بوسیدشان، می بویدشان و بغض می کرد. همان وقتها طوری نگاهم می کرد که سرزنش را در چشمان اشکالودش می خواندم. اوایل چیزی نمی گفت، بعد بنا کرد به نق زدن. به هر بهانه که بود حرف را می کشاند به بچه. می گفت سعید جان یکی، فقط یکی، باور کن نمی گذارم مزاحم تو بشود، همه ی کارهایش را خودم می کنم، قبول کن، خواهش می کنم. می گفتم عزیز دلم صحبت مزاحمت نیست، حرف کار و زحمت و نگهداری نیست، تو که می دانی من نمی خواهم، نمی توانم. ما که از اول حرفامان را زدیم، قرار و مدارمان را گذاشتیم. مگر خودت نبودی که از قول سارتر نقل می کردی تا زمانی که فقر و بی‌عدالتی در جهان هست به دنیا آوردن موجود دیگری جنایت است. حالا چرا جهل می ورزی؟ می زد زیر گریه. خودش را بدبخت‌ترین موجود روی کره زمین می دانست. مرا ظالم‌ترین و بی‌عاطفه‌ترین مرد جهان می خواند. می گفت تو خودخواهی، خودپرستی، دلت نمی خواهد مسئولیت قبول کنی. می گفتم هر جور دلت می خواهد فکر کن. بنا کرد به لجبازی. از اول می دانست که من به بزک کردن زنها حساسیت دارم. می دانست که ناخن رنگ کرده حالم را به هم می زند. می دانست که لبهای رژمالیده مرا به استفراغ می اندازد. لج کرد. می دانستم که لج کرده. در ابتدای آشنایی من مثل من فکر می کرد. شاید همین سادگیش بود که باعث شد عاشقش بشوم. آن روزها گاهی آرایش می کرد، اما آنقدر ساده که معلوم نبود رنگ و روغنی به چهره مالیده است. با هم حرف زده بودیم. به او گفته بودم که به نظر من زیباترین رنگ ناخن همان رنگ طبیعی آن است. گفته بودم که رنگ اصلی لب زنها نظیر ندارد. می دانست اعتقادم آن است که گونه ها اگر بیرنگ یا حتی رنگ پریده باشند بهتر از این است که رنگ شوند. موهای نرم و لطیف بلوطیش را به قول خودش شرابی کرد. رنگ قرمز تیره‌ای که حالم را دگرگون می کرد. لبهایش را چنان سرخ میکرد که نمیتوانستم نگاهش کنم. و ناخونهایش، آن ناخونهای شفاف و گرد و درخشان را که آن همه دوست میداشتم و بارها تک تک بوسیده بودمشان و چند بار خودم با ناخونگیر کوتاهشان کرده بودم، هر روز به رنگی در میآورد. لاکایی خریده بود و به ناخونهایش میمالید که دود از کلم به هوا بلند میشد. یک روز ناخونهای دستش سبز بود، روز بعد سرمه‌ای، روز سوم بنفش، روز چهارم نارنجی و حتی آنها را به رنگ سیاه هم در می آورد. مجلس ختم یکی از خیش و قوم‌هایش بود. لاک سیاه زده بود تا با رنگ لباس و تور سرش هماهنگ باشد. روی گونه‌های گلبهی رنگ دوست داشتنیش آنقدر کرم و پودر رنگارنگ می‌مالید که فکر می‌کردم اگر با انگشت بکشم روی آنها جای انگشتم شیار عمیقی باقی می ماند. پلکایش را هم رنگ می زد. آبی، سبز، زرد، صدفی. از همه هراس‌انگیزتر ناخن پاهایش بود. آنها را بلند کرده بود. هرگاه خانه بودم می نشست روبرویم روی مبل و با سوهان می افتاد به جان ناخنهای پایش. بعد لاک‌های ترک خورده قبلی را با استون پاک می‌کرد و لاک جدید می‌زد. بیشتر قرمز تند به رنگ خون، آن وقت فوت میکرد تا خشک شود. برای کامل کردن آزارهایش میگفت: سعید عزیزم، نگاه کن، این لاک را امروز خریدم، از رنگش خوشت میآید؟ هیچ چیز نمیگفتم، فقط نگاهش میکردم. یک شب متوجه شدم رنگ چشمهایش تغییر کرده. باورم نمیشد. چشمهای اصلی مینو را خیلی دوست داشتم. آن شب پس از شام نیم ساعتی به اتاق خواب رفت، در را از توپ بست، بعد آمد بیرون، مقابلم ایستاد، چشمهایش را گشاد کرد و زل زد توی چشمهام و خندید: چی میبینی؟ دیدم چشمهایش سبز سبز است، چشمهای سبز، مژه های مصنوعی بلند و برگشته، موی کوتاه مدل پسرانه به رنگ شرابی، پلک های آبی صدفی، گونه های سرخ نارنجی، لب های ارغوانی و ناخن های مغز پسته ای. خدایا این دیگر چه موجودی بود؟ گفتم: چشمهات مینو، چشمات چرا اینطوری شده؟ قهقه زد: اگه گفتی. من که نمی دانستم، از این بازی ها سر در نمی آوردم. خودش همان شب گفت، پس از کلی خندیدن و قش و ریسه رفتن و مسخره کردن من، گفت که رفته نمی دانم از کجا لنز رنگی خریده، نمی دانم به چه قیمتی. اینها همه به هر حال قابل تحمل بود. مطمئن بودم بالاخره یک روز خودش هم خسته می شود و دست بر می دارد. اما آن کارش را نتوانستم ببخشم. چلک زد. خب آقای رحیمی، بقیه داستان رو بذاریم برای فردا.
داستان جذابی است. لطف کنید.
روزتون بخیر.
قربان شما.